ساعت 23 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست. اعتراضات کارگری و بازاریان روز چهارشنبه ادامه یافت. وزارت خزانه داری آمریکا سه مقام امنیتی جمهوری اسلامی را در فهرست تحریم ها قرار داد. و ماریا طلعتی یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری اعتصاب قضا کرده است. درود بر شما، کیان منبی هستم با خبرهای این ساعت. بنابر گزارش ها و ویدیوهای منتشر شده از بامداد امروز چهارشنبه، شمار زیادی از کارگران کارخانه بهمن دیزل در شهر صنعتی البرز قزوین دست به تجمع اعتراضی زده و شعارهایی با مضمون احقاق حقوق خود سر دادند. گروهی از کارگران در این کارخانه بزرگ دست به تحصن زده بودند که سپس بقیه کارکنان با راهپیمایی و شعار به آنها پیوستند. گزارش‌هایی از آغاز اعتصابات کامیوندارها و راننده‌های تهران نیز از بامداد چهارشنبه در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. تصاویر دریافتی دیگر نیز حکایت از آن دارد که افراد حکومتی روز چهارشنبه در ایستگاه مترو میرزای شیرازی تهران شهروندانی را که از قطارهای مترو بیرون می آمدند ضرب و شتم کردند و این با اعتراض شدید مردم حاضر مواجه شد. در همین حال تحصن در برخی دانشگاه‌های تهران آغاز شده و از جمله دانشجویان دانشکده مکانیک دانشگاه امیرکبیر تهران از حضور در کلاس‌های میان ترم خودداری کردند. در مشهد کارکنان آتشنشانی این شهر روز چهارشنبه با تجمع در جلوی استانداری خراسان رضوی دست به اعتراض زده. در غرب کشور نیز اعتصاب بازاریان در شهرهای مختلف از جمله کرمانشاه، روانسر و بوکان ادامه دارد. سرکوب شدید چند روز اخیر در شهرهای غربی کشور آثار تخریب گسترده‌ای بر چهره شهرهای مختلف بر جای گذاشته و تصاویری که امروز از این شهرها به فضای مجازی رسید نشان‌دهنده شلیک ماموران حکومتی با انواع سلاح‌های جنگی به سوی معترضان است. در تصاویر جدید شهروندان شهرهای مختلف غرب کشور تعداد فراوانی از پوکه فشنگ‌های جنگی که بر بدنه اغلب این پوکه ها مارک مهام یا همان شرکت مهماتسازی صنایع شهید شیرودی است حک شده را نشان می‌دهند که پوکه‌های بزرگ مسلسل سنگین دوشکا در آن میان است. کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان روز چهارشنبه گزارش داد که ماریا طلعتی 32 ساله ساکن گنبد کاووس بیش از یک هفته است که در اعتراض به وضعیت خود در زندان در اعتصاب قضا به سر می‌برد. خانم طلعتی روز 16 آبان در محل سکونت خود بازداشت شد. به نوشته یک کمیته پیگیری، به رغم تلاش‌های وکیل و خانواده ماریا طلعتی برای آزادی موقتش تا برگزاری دادگاه، او همچنان در بازداشت به سر می‌برد و خانواده‌اش نیز تحت فشارهای امنیتی هستند. از آغاز اعتراضات سراسری در ایران تاکنون هزاران نفر بازداشت شدند. در حالی که مقام‌های آمریکایی اعلام کردند جمهوری اسلامی آماده احیای برجام نیست و واشنگتن اکنون برای اعتراضات در ایران متمرکز است، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت این اظهارات مقام‌های آمریکایی برای مصارف داخلی است. او گفت آمریکایی‌ها نه تنها حصول توافق در اولویتشان است، بلکه شتاب هم دارند. از سوی دیگر محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت رافائل گروسی مدیر کل آژانس اگر بخواهد میتواند به ایران سفر کند، اما تهران نمیپذیرد که سایت اعلام شده دارد. او گفت جایی که گاوداری است و آهن قرازه در آن میفروشند چطور میتواند سایت هسته‌ای باشد؟ در گفتگو با کامبیز قفوری تحلیلگر، دیدگاه او را در مورد پیش کشیدن موضوع هسته‌ای از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی همزمان با اعتراضات پرسیدم.
ببینید، دولت جمهوری اسلامی از زمان شروع اعتراض‌ها سعی کرده چندین بار به نوعی برای مصرف داخلی این رو بگی که آمریکایی‌ها به ما پیغام می‌فرستن، می‌خوان که برگردیم به برجام، مذاکرات ادامه داره. تا الان چند بار گفتن که پول‌های بلوته شده ایران در کره جنوبی قرار است آزاد بشود. به قولی تا الان چند بار آزادش کردن ولی هیچ وقت واقعا این پول نیامده. این صحبت ها به نظر میرسه که واقعا مصرف داخلی صرفا داشته باشه، به خاطر اینکه الان در شرایط کنونی که مردم ایران دارن کشته میشن، هر روز تعداد بیشتری از کودکان گزارش شده که کشته شدن، نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داره برگزار میشه در مورد نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی. در چنین شرایطی کشورهای غربی نمیان به یک توافق سیاسی با جمهوری اسلامی برسن، چون براشون شرمساری از لحاظ اعتباری بر جا خواهد گذاشت. حتی اگر تمایل هم داشته باشن، الان بنابر مصالح سیاسی چون این کاری رو نخواهند کرد. بنابراین من فکر میکنم، یعنی برداشت من از کل صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان و سایر مقام‌های جمهوری اسلامی این است که میخوان به مردم ایران بگویند که دنیا پشت شما نیست، اصلا حمایت نمی‌کنه، همزمان که داره از نظر لفظی حمایتش رو اعلام میکنه، از نظر عملی داره با ما مذاکره میکنه. من فکر نمی‌کنم اینها درست باشه. فکر می‌کنم بخشی از کارزار دیس انفورمیشن یا اطلاعات غلط دادن جمهوری اسلامی.
آقای غفوری، فکر میکنید که تکیه بر روی مسئله هسته‌ای اکنون به نوعی بخواد بر روی اعتراضات هم تاثیر داشته باشه؟
بدون تردید به نظر من جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه توجه‌ها رو از داخل ایران ببره به مسائل بین المللی معطوف بکنه. برای همین هست که دفتر احزاب کردی رو برای مثال در اقلیم کردستان عراق بمباران میکنه، به خاطر اینکه میخواد توجه رو بکشه به یک مکانی در خارج ایران. در عرصه بین المللی مسئله غنی‌سازی در فوردو رو اعلام میکنه، به خاطر اینکه میدونه جامعه بین الملل بسیار حساس است به مسئله فوردو و میخواد توجه ها رو ببره به طرف امر سیاسی، به جای اینکه توجه ها معطوف بشه به مسئله حقوق بشر، مسئله نقض حقوق بشر، مسئله کشتار معترضان. برای همین در واقع نیاز داره به بحران بین المللی. جمهوری اسلامی در طی این 14 همیشه در بحران زیسته، یعنی یک نظام بحرانزی هست و برای اینکه بتونه زیست کنه نیاز داره بحرانزا هم باشه، یعنی بحرانی رو باید بیافرینه تا بتونه زیست بکنه. به همین دلایل برآورد من این است که آغاز غنی‌سازی 60 درصدی داره با این هدف انجام میشه که جامعه بین‌الملل کاملا مسئله سرکوب معترضان رو نادیده بگیره و بره نگران بشه در واقع از مسئله هسته‌ای ایران و تلاش کنه از یک طرفی به اون مسئله توجه کنه و از یک طرفی باز بره در واقع جمهوری اسلامی، دست جمهوری اسلامی رو باز بذاره در سرکوب، که من بعید می‌دونم در شرایط کنونی جمهوری اسلامی از این هم بتونه نتیجه‌ای بگیره. تنها خطر رو اضافه تر میکنه بر ایران، به خاطر اینکه واقعا این مسئله بسیار جدی است که اگر اسرائیل احساس بکنه که جمهوری اسلامی داره در فوردو کارهایی میکنه دور از چشم بین المللی و غنی‌سازی انجام میده و در واقع این سیگنال رو اگر جمهوری اسلامی بده به جامعه بین الملل که بره میره به سمت بمب اتم، ممکنه که با یک حمله نظامی به سایت های هسته‌ای جمهوری اسلامی هم مواجه بشه. بنابراین در واقع داره قمار میکنه، به نوعی ریسک میکنه و مثل همیشه قمارش رو به هزینه ملت انجام میده. متاسفانه این واقعیت موجود هست.
شما به نکته بسیار خوبی اشاره کردین، موضوع اسرائیل که خیلی دقیق هست روی این مسئله. فکر میکنید اینکه اسرائیل تا کنون واکنشی نشون نداده آیا میتونه به این دلیل باشه که تا حدودی این مسئله 60 درصد در حال حاضر یا نزدیک شدن به 90 درصد میتونه در همین جهت انحراف حواس ها باشه؟
من اینطور فکر میکنم. ببینید، اسرائیلی ها از نظر استراتژی کلیشون در برابر برنامه هسته ی جمهوری اسلامی این است که میگویند نخواهند گذاشت، به هر قیمتی نخواهند گذاشت که جمهوری اسلامی بمب هسته ای دست پیدا بکنه، به خاطر اینکه موجودیت اسرائیل رو در اون صورت تهدید میکنه. حالا هر گونه اقدام نظامی، یعنی بمباران مراکز هسته‌ای جمهوری اسلامی، واقعا برای اسرائیل هزینه سنگین داره، یعنی از هر نظر، هم از بعد بین‌المللی، هم از نظر به هر حال همسایگانش که خیلی هاشون متحد جمهوری اسلامی هستن، حضور حزب الله در مرزهای لبنان. اما اسرائیلی‌ها این رو برآورد میکنن که هر چقدر این هزینه بالا باشه، زمانی که جمهوری اسلامی بمب هسته‌ای داشته باشه، هزینه سنگین تر است برای اسرائیل. یعنی با قبول هزینه های سنگین، اسرائیلی ها سعی خواهند کرد که به هر قیمتی پروژه در واقع رسیدن به بمب هسته‌ای رو متوقف بکنن در ایران. و خب اگر تا الان این کارو نکردن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی تنها کاری که کرده غنی سازی بوده، یعنی مواد کافی برای بمب هسته‌ای رو تقریبا در اختیار داره، ولی نرفته به سمت ساخت اون، چون خود ساخت هم یه فرایندی که طول میکشه، بعد سوار کردنش بعد یک برای مثال کلاهک هسته‌ای که موشک بتونه حملش بکنه باز زمان بر هست، تست‌های لازم داره. اگر برود جمهوری اسلامی دنبال یه چنین چیزی و این سیگنال رو بده، یا اینکه ببره تحقیقاتش رو زیرزمینی و دور از چشم آژانس بکنه، فعالیت‌هاش رو اجازه دسترسی برای دراز مدت نده، اون وقت ریسک رفتن به سمت ساخت بمب هسته‌ای رو عملا نشون میده که بالا میبره، و در اون صورت ممکنه که با یک اقدامی از جانب اسرائیلی‌ها روبرو بشه. من این رو هم خیلی کوتاه بگم که اگر اسرائیل تصمیم بگیره چنین کاری رو بکنه و اگر جمهوری اسلامی بهش جواب بده، به هر صورتی انتقام جویی بکنه، حمله انتقام گیرانه به خاطر اسرائیل بکنه، در اون صورت جامعه جهانی پشت اسرائیل قرار میگیره نه پشت ایران.
کامبیز قفوری، تحلیلگر، و تلاش جمهوری اسلامی در پرت کردن حواس‌های مردم به موضوع انرژی اتمی. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه سه مقام امنیتی جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراض‌های مردمی در غرب کشور تحریم کرد. حسن عسکری از مقامات ارشد سابق سپاه و فرماندار فعلی سنندج همراه با علیرضا مرادی فرمانده نیروی انتظامی سنندج و محمد تقی وسانلو فرمانده قرارگاه شمال غرب حمزه موسوم به سید الشهدا در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. برایان نلسون معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی در این خصوص گفته است که رژیم ایران کودکانی را که در خیابان‌ها خواستار آینده بهتر هستند هدف قرار می‌دهد و آنها را به ضرب گلوله می‌کشد، اما اعتراضات ادامه دارد. در اینجا از شما دعوت می‌کنیم به بخشی از پیام‌های شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
هر کسی تو این مدت کشته شده، آقایون حاکم از سخنگوی دولت گرفته تا اون آخوندهای نماینده خامنه‌ای کثیف، و همشون میان میگن که کار ما نبوده و نمیدونم تروریست ها بودن و اینا. سوال من اینه که پس نیروهای شما اصلا تو خیابونا دارن چی کار میکنن؟ خب شما اگه تو خیابون نیستید برای کشتن مردم، خب نیروها رو جمع کنید برید بیرون، بذارید تروریست ها این کار رو بکنن، حداقل مردم ببینن اون جلوشون تروریسته. نه عزیز من، خودتون هستید. بله تروریست کشته، ولی اون تروریست خود شما هستید.
جای تعجب است که امیر عبداللهیان بعد از دروغ پهپادی باز هم میایند و نطق میفرمایند و بلوف احیای برجام رو میزنند، یا اینکه میگن اسلحه اسرائیلی کشف کردیم. ایشون نه در داخل و نه در خارج اعتباری ندارند. احتمالا هر شب خواب احیای برجام رو میبینند.
این سخنرانی های مزورانه و موزیانه و جهتداری که پشت هم انجام میشه ظاهرن اینطوریه که بله اینایی که اومدن به خیابون حقیرن، ولی نه، منظور اون گوینده از این صحبت اینه که این انسانها را در چشم اون سگای هاری که تربیت کرده موجودات بی ارزش، ناچیز و حقیر و پست جلوه بده و کشتن اینها رو آسان‌تر کنه برای اونها. یا اینکه میایم در مورد شهید صحبت می‌کنیم، اینه که به اونها حالی کنه که اگر کشته شدید شما شهیدید، بنابراین برید بکشن اینا رو. اینا دیگه رو شده، اینا نخنماست، مثل فرشیست که 40 سال زیر پای کسیه سابیده، حالا نخش پیداست، ولی کوک خجالت.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اینکه فریده مرادخانی، فعال حقوق بشر و خواهرزاده علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه بازداشت شد. خانم مرادخانی در 23 دی ماه سال گذشته نیز بازداشت شده بود در تهران. او کارزاری رو در حمایت از زندانیان راه اندازی کرده بود. سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش خبری رادیو فردا.